أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حالا انشاءالله آقای ترابی وقت حدیث رو یه اشاره می کنن که ما جمع جور کنیم. بحث ما در کلام مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه بود. عرض کردیم که مرحوم میرزا در بیانشون عنوان فرمودن ولی متفاوت هست با بیان مرحوم آقای خویی، اما جهاد اشتراکی رو بعد میگیم. مرحوم میرزا فرمودن که در مسئله ما نحن فیه همچنان که حج مشروط است به قدرت شرعیه، نذر هم مشروط به قدرت شرعیه است. مرحوم آقای خویی میفرمایند نه حج مشروط به قدرت شرعیه است نه نذر. ایشون میفرمان هر دو مشروطه، منتها ما در تزاحم در جایی که یکی مشروط به قدرت شرعیه باشه یکی نباشه، اونی که مشروط نیست مقدم میداریم به عنوان مرجح. اینجا که هر دو مشروط هست به قدرت شرعیه، ما اسبق و تحققن را مقدم میداریم و در فرض مسئله ما ابتدا نظر از زیارت الحسین یوم العرفه، بعدن استطاعت براش تحقق پیدا کرده، مقتضای قاعده این نظر مقدم باشه. اما ایشون میفرمایند اینجا نظر مقدم نیست و حج مقدمه، اصلا به قدرت خدا میشه. چرا؟ برای اینکه نظر در اینجا یوجب تحلیل الحرام و تحریم الحلال، این رو به اصطلاح فرمودن. بعد اشکالی به ایشون میشه، انقلتی که دیروز باز عرض کردیم به ایشون مرحوم میرزا گفته میشه که این معنا فقط اختصاص به نظر نداره. این که شما میگید محلل حرام و محرم حلال نباشه، این در سایر جاها هم ممکنه بیاد، در شروط، در صلح، در غیر ذالک. آیا در همه این موارد اگر تحلیل حرام شد ساقطش میکنید مثل نظر منحلش میکنید؟ از جمله در اجاره، در اجاره مطلبی است که به میرزا اشکال میکنن. شخص رفت اجیر شد، قبل از آن که استطاعت پیدا کنه اجیر شد که من از طرف این آقا برم حج به جا بیارم، قرارداد اجاره هم منعقد شد، امسالم هست وقتش، بعدن حصلت لهو الاستطاعه، قبل از اشهر حج یا اول اشهر حج جوری که وقت داره به مکه بره. این قلت به مرحوم میرزا میگه اینجا چه میفرمایید؟ اینجا اجاره، عقد اجاره ای که منعقد شده و بسته شده، شک نیست که محلل حرام و محرم حلال میشه در اینجا، موجب تفویت واجب میشه، این نظر هیچ فرقی نمی کنه. مگر شما نمی فرمایید اگر نظر نبود این آقا حجش رو می رفت به مقتضای استطاعتش، نظر پس مانعه، حالا که مانع شده پس محلل حرام و محرم حلاله، درست شد؟ خب اجاره هم همین جوره. پس اجاره هم باید بگیم عقد اجاره به هم می خوره و حج مقدم میشه، در حالی که کسی این حرف رو نزده، ما ان الظاهر انه لا يمكن الالتزام به، عقد اجاره منعقد شده. خب این معنا در کلام مرحوم آقای خویی هم بود. مرحوم آقای خویی خیلی راحت فرمودن بله عقد اجاره منحل، اونم منحل مثل نظر. مرحوم میرزا در اینجا در جواب این اشکال میفرمایند خیر، بین نظر و اجاره تفاوته. ما در نظر حکم تکلیفی داریم، وجوب الوفاء به نظر، فی بنظرک، این حکم تکلیفی مانع هست از وجوب حج. وقتی مانع هست پس وفاء به نظر وجوبش تکلیفاً باعث تفویت واجب هست که حج باشه. اما در مسئله اجاره حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه. چجور حکم وضعیه؟ عقد اجاره که منعقد شد، اونجور که خود میرزا میفرمایند و دیگران هم فرمودن، اجاره عبارت است از تملیک المنفعه به عوض، تملیک المنفعه بالعوض میشه اجاره. این آقا منفعتی که در اینجا تملیک کرده این عملش هست در اشهر حج، عمل خودش رو در اشهر حج، یعنی را بیفته بره مکه اون اعمال رو انجام بده برگرده، این عمل رو تملیک دیگری کرده. میرزا میفرمایند این تملیک حکم وضعیه. وقتی حکم وضعیه، این آقا این اشهر حج و عمل در اشهر حج اصلا تحت یدش نیست دیگه، این رفته تحت ید غیر به مقتضای عقد اجاره. عقد اجاره‌ای که بسته شد، عمل من رو در اشهر حج تحت ید غیر و تحت مالکیت غیر قرار داد، ولذا من الان ظرفیت اتیان حج رو دیگه ندارم، این وقت من از دست رفته. حالا بنده به اصطلاح تکثیر امثله بکنم برای روشن شدن بیشتر، اینجا وقت من اقتضا نداره برای وجوب حج، مثل جایی که مال اقتضا نداره برای وجوب حج. پول برام آمده، بله، با این پول میتونم مکه برم، اما میتونم مکه برم، من خانه هم ندارم، نیازه به خانه هم دارم، طبق اون حرفایی که زدی. خب در اینجا من پول هست، اما اون ظرفیت پولی برای اینکه حج رو به جا بیارم با توجه به اون معنایی که ما برای استطاعت کردیم، خب این نمیشه. پول هست اما قرض دارم، من قرضی دارم که اذیتم میکنه، حال دینه، خب من باید بدمش، مگه او واجب نیست؟ ولذا مرحوم میرزا در اینجا میفرماید این عمل که میخواد این عملش محقق حج باشه، این عمل ارزم به حضورتون که در ملکیت غیره، این جوابیست که مرحوم میرزا میدن. ولذا میفرماید در مورد اجاره، نه، اجاره قبلا منعقد شده، این اجاره جلو میگیرد از تحقق استطاعت در اون سال، و اینجا محلل حرام شدن یا محرم حلال شدنش اینجا لطمه‌ای به خود اجاره نمیزنه، چون اجاره در اینجا حکم وضعی است. این جوابی است که مرحوم میرزا میده. بعد مرحوم میرزا میفرماید که همون جور که ما گفتیم، خب این از صاحب جواهر نقل میکنن که ایشون نذر میکرده زیارت الحسین رو هر سال. عرضم به حضورتون که این اگر ما عمل ایشون رو بخوایم تصحیح کنیم، دو تا طریق داره، یعنی این که مثل صاحب جواهر شخص بیاد هر سال نذر بکنه که من در روز عرفه باید برم زیارت سید الشهدا. ایشون میفرماید اولی دست که این نذر موجب تحلیل حرام و تحریم حلال نشه، نباشه این نذر. البته میفرمایند بل الموجب له هو ما کان متعلقه حراما و المقام ليس كذلك، اونی که مانع هست حرام بودن متعلق نذر، نه خود نذر محرم حلال باشه. البته خب این خیلی حرف داره، حالا اینجا اشکال زیاد داره، بعدن میگیم. دوم ایشون میفرمایند اگر بخوایم کار صاحب جواهر رو توجیه بکنیم و تصحیح بکنیم، این است که ما بگیم در مورد نذر رجحان حال انعقاد نذر کفایت میکنه، یعنی متعلق نذر فی حال نذر رجحان داشته باشه، نه در حال اتیان. زیارت سید و شهدا شکی نیست، در وقتی که نذر میخواد بکنه رجحان داره، اما در وقت عمل چون منافات داره با وجوب حج، ایشون میفرمایند دیگه رجحان نداره، اینجا مشکل داره. کلال امرین محل و من این، ایشون میفرماین اما امر اول که شما گفتیم که عرضم به حضورتون که متعلق اگر یوجب تحلیل الحرام و تحریم الحلال لولا نذر، این کفایت میکنه. تمام اساسی هم که ایشون اینجا میفرماین مثل مرحوم آقای خویی اینه که به قول معروف چرا این نذر اینجا واقع شده که مانع از وجوب حج بشه؟ اشکال نذر اینه، چرا اینجا واقع شده که عرضم به حضورتون که مانع از وجوب حج بشه؟ اگر این نذر رو اگر این نذر رو من نکرده بودم الان مشکل نداشتم با حج، درست؟ این استدلاله. مثل اینکه این آقا چرا من عصبانی شدم، این آقا این جلو واقع شده بود که من تو گوشش بزنم، اگر اینجا نبود که من تو گوشش نمیزدم، اگر اونور بود کاری بهش نداشتم. حالا مطلب دوم، امر ثانی، میفرمایند که مستفاد از ادله نظر اعتبار این معناست که متعلق نظر حال الفعل راجح باشه، ولا عبرت به حال نظر. حال نظر مهم نیست، حال فعل باید راجح باشه. بعد ایشون میفرمایند زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه در حال نظر مسلم راجحه، اما در حال فعل رجحان نداره. ولذا ایشون میفرمایند که لا یصح نظرها بعد اشهر الحج. حتی میفرمایند مراد از رجحان، رجحان ذاتی هم نیست که ما بگیم زیارت حسین صلوات الله و سلامه علیه رجحان ذاتی داره، بلکه مراد از رجحان معتبر تعبیر اینجا میفرمایند عبارت است از رجحان فعلی. یعنی این رجحان فعلی اون وقت در مسئله نظر خیلی مسئله پیش میاره. شما نظر که کردی متعلق نظر همیشه باید رجحان فعلی داشته باشه، رجحان ذاتی کفایت نمی کنه، رجحان حال نظر کفایت نمی کنه، این رجحان فعلی باید باشه. بله خب شما حالا اشکال میفرمایید دیگه. ها ما اشکال نمی کنیم، ما هنوز داریم فرمایش ناینی رو نقل میکنیم. اجازه فرمایید نقل کنیم، بعد اون وقت به اشکال هم میرسیم. پس این رجحان ایشون میفرماید اونی که نیاز داریم در نظر رجحان فعلیه، و نظری که مانع باشه از وجوب حج، نظر زیارتی که مانع از وجوب حج باشه رجحان فعلی نداره. این فرمایشی است که مرحوم حاج شیخ محمد علی کاظمینی رضوان الله تعالی علیه در تقریرات فوائد الاصول نقل فرمودند: هازا حاصل ما افاده شیخ و الاستاذ مد ذله فی المقام و علیک بالتأمل فی اطراف المسأله و فی ادله النظر. ایشون مرحوم حاج شیخ محمد علی کاظمینی معلوم شه گیر داره تو حرف استاد. اینجا میفرماید علیک بالتأمل فی اطراف المسأله و فی ادله النظر، یعنی مرحوم کاظمینی متوجه هست که از ادله نظر این معنایی که میرزا میفرماید در نمیاد، یعنی رجحان فعلی مقابل رجحان ذاتی در نمیاد. یه حاشیه هم باز ایشون داره، خود مرحوم حاج محمد علی وقتی تقریرات کلام استاد رو ذکر میکنه اون زیر یه خطی: ولا یخفا علیک ان الظاهر من تحلیل الحرام هو ان یکون نفس المتعلق موجبا لذلک. این که میگن محلل حرام یا محرم حلال نباشه، متعلق موجب باشه به ان نظر ما هو حرامون، اینو مقرر میگه. او نظر ترک واجبن، از اول نظر بکنه یه فعل حرامی رو، نظر میکنم تو گوش کی بزنم، نظر میکنم از امروز نماز نخونم، این محلل حرام اینه، نه اینکه اگر لازمه این ترک واجب دیگری شد. لا ما از تلزم زال کما فی المقام، در مقام نظر نرفته رو فعل حرام، بلکه مستلزم این هست که واجب دیگری ترک بشه. این اشکار رو مرحوم آقای کاظمینی میکنه و آقایون هم توجه داشته باشن، مرحوم شیخ محمد علی کاظمینی یا کاظمی که تقریرات فوائد الاصول هست، ایشون از اعلام تلامذه مرحوم میرزای نائینی است و درس ایشون در نجف درس عمده بوده بعد از درس مرحوم میرزا. مرحوم آقای خویی بعد از فوت ایشون درسشون جون میگیره و سیدون الاستاد رضوان الله علیه میفرمودن که ما شاگرد درس مرحوم حاج محمد علی کاظمینی بودیم، خیلی درس عمده اعلام نجف میامدن و بعد از فوت ایشون خدمت آقای خویی رفتیم و تقاضای درس کردیم که تا مدتی 4-5 نفر بودیم. ایشون بودن، مرحوم آقای فلسفی بودن، آقای بهجت بود، 4-5 نفر به اصطلاح بودیم، اصحاب اوائل آقای خویی که تازه درس خارج شروع کردن به اصطلاح. آش محمد علی کاظمینی اینه، یعنی آدم سبکی نیست که حالا ما اشکالش رو بر نائینی نقل کردیم. این فرمایش مرحوم نائینیه. سیدون الاستاد رضوان الله علیه ایشون در اینجا فرمایش مرحوم میرزا رو نقل میکنن، بعد خود ایشون البته اختیار تزاحم میکنن، میگن در اینجا قدرت شرعیه فقط در حج، اما نذر مقید به قدرت شرعیه نیست، بنابراین نذر مقدم میشه بر حج در ما نحن فی. این اختیار خودشونه، وفاء به نذر مقدم است بر وجوب حج. بعد میفرماین مطلب مرحوم میرزا رضوان الله علیه در این کلامشون در اینجا 3 مطلبه: 1. وجوب وفا مثل وجوب حج مقید است به قدرت شرعیه. ایشون میفرماین این حرف مرحوم میرزا هیچ دلیلی نداره، یعنی ما از ادله نذر بتونیم استفاده کنیم که نذر هم مثل حج مقید به یه قدرت شرعیه، هیچ چنین چیزی ما نداریم. قدرت شرعیه که تر حج میگیم چون شارع آمده گفته وجوب اندل استطاعه، اما نذر اند امر خاصی، این در ادله نداریم ما. بنابراین نذر هم مثل سایر تکالیف اشتراطش فقط به قدرت عقلیه است. حج خصوصیت داره که شارع آمده شرط گذاشته، اون قدرت شرعیه شرطیست که شارع در مورد حج گذاشته، ولذا به قول بعضی حج شده عبادت پولدارا نه عبادت همه، چون تا استطاعت نداشته باشه وجوب نمیاد اصلا، نماز وجوب برا همه میاد، پول داشته باشه یا نداشته باشه نماز رو باید بخونه، اما حج واجبیست که فقط اگر پول داشت و امکان داشت براش میاد، و این قدرت شرعیه است، این واضحه. اما نذر ما چنین چیزی در ادله نذر نداریم. مطلب دوم که ایشون از میرزا نقل میفرمایند که ایشون همین معنا که در اینجا نذر چون موجب تحلیل حرام میشه و تحریم حلال میشه، بنابراین در اینجا منعقد نمیشه و حج باقی میمونه تنها، یعنی حج ساقط میشه، از انعقاد میفته، فقط ما حج رو داریم. ایشون میفرمایند اولا ما هیچ دلیلی بر تقیید نذر به این که ان لا یکون محللا لحرام او محرما لحلال نداره، در عدل نذر نداریم. در شرط داریم، اینو ما بعدن در جواب مرحوم آقای خویی حالا بعدن مفصل خواهیم گفت، ما در شروط داریم، شرط باید مخالف کتاب و سنت نباشه، این که داریم اینه، در نذر نداریم این مطلب رو، حتی در نزد نداریم مخالف کتاب و سنت نباشه، اونی که داریم در شرطه. ایشون میفرماین این که مرحوم میرزا میفرماید که این محلل حلال یا محرم حرام نباشه، اینو از کجا میفرماین؟ در نزد، در نزد چنین قیدی وجود نداره، چیزی که ما در نزد لازم داریم فقط رجحانه، فقط رجحانه، بیشتر از این ما در ادله نزد نداریم. و خاطر نشان میکنم این مطلب رو مرحوم آقای خویی هم در کلامشون داشتن، ایشون هم فرمودن در ادله نزد نداریم که محلل حلال و محرم حرام باشه. بعد ایشون میفرمایم که مضافاً به این که در اینجا یه نکته‌ای رو ایشون اشاره میکنن، میفرمایم مرحوم میرزا چجور توجه نفرمودن که نذر در اینجا نسبت به حج زد میشه. درست؟ زده، البته بر فرض این که وجوب حج بیاد، چون مدعای ما اینه اصلا حج واجب نمیشه، استطاعت محقق نمیشه با وجود نذر. حالا اگر آمدیم، یا استدلالی که مرحوم میرزا میکنه چرا نذر کردیم که الان گیر پیدا بکنیم با حج، به اصطلاح با اون استدلال که محلل حلال و محرم حرام باشه، ایشون میفرماید نذر زده. سوال: آیا نذر ضد عامه یا ضد خاصه؟ کدام یک از اینها؟ ضد خاصه، ضد عام که نیست. ضد عام چیه؟ حج واجب شده، ضد عامش اینه که من حج رو ترک بکنم. حالا ترک بکنم سوا اون این که به فعل دیگری مشغول بشم یا به فعل دیگری مشغول نشم، این میشه ضد عام. درست شد؟ حج که این نیست، حج نسبت به نذر ضد خاصه. یعنی چی؟ یعنی من میتوانم حج درم با اینکه حج به واجبه حج نرم، اما زیارت الحسین یوم عرفه هم نرم، هیچ کدوم رو نرم، بشینم تو خونه بخوابم، مثلا روز عرفه در خانه بگیرم بخوابم، هیچ کدوم رو نرم، این میشه؟ پس زیارت الحسین و نذر و زیارت ضد خاصه. یعنی این نیست که اگر این آقا عرضم به حضورتون که حج رو به جان نیاورد فقط مانع زیارت الحسین باشه، ممکنه مانع اختیار خودش باشه، نه زیارت بره و نه حج. بعد ایشون میفرمایند حالا به فرض وجوب حج، آیا در اصول خود میرزا و دیگران قائل شدن ان الامر بشی یقتضی نهی عن ضده؟ هیچ کس در اصول قائل شده که ان الامر بشی یقتضی نهی عن ضده الخاص؟ هیچ کس گفته؟ اونجا تمام بحثی که میکنن ضد عامه، که ان الامر بشی یقتضی، یقتضی اقتضا هم استلزامی است که در کلام مرحوم محقق کاظمینی داشتیم. یعنی در اینجا امر به شی اصلا اقتضاء نهی از نذر نداره، یا بالعکس، بالعکس هم همینجور. من در اینجا نذر، حج نسبت به نذر ضد خاص یا ضد عامه؟ من الان مأمور به نذرم، فه به نذرک، الان که مأمور به نذر هستم، مانع از این نذر چی میتونه باشه؟ حجی که من برم به مکه، بله مانع میشه. اما حج ممکنه من نذر رو ترک بکنم، حج رو هم ترک بکنم، از اون طرف هم همینجوره. پس امر به نذر یعنی فه به نذرک لا یقتضی النهی عن الحج، درسته؟ لا یقتضی. چرا؟ چون ضد خاصه. وقتی لا یقتضی، جناب میرزا شما محلل حرام و محرم حلال رو از کجا در آوردید تو نذر؟ از کجا در آوردید؟ کجا اقتضا داره فه به نذرک ترک واجب رو، واجب حج رو، اگر قائل به وجوبش هم بشیم کجا اقتضا داره؟ خب شما استاد اصول همه هستید، خودتون در بحث اقتضاء امر، الامر به شی یقتضی نهی عن ضده، خب در اینجا این چنین اقتضایی نداریم، مضافاً به این که دلیل خاصم در نذر نداریم، خدا آقای خویی هم میفرماید. پس اینجا چی شده که این محلل حلال و محرم حرام تو نذر شما در آوردید و بعد این رو انقدر قدرت بهش میدید که نذر رو اصلا جدا میکنه از بقیه یا عبور؟ نذر در اینجا با اینکه مقدم هست از حیث زمان، اما رجحان پیدا نمیکنه در مقام تزاحم. چرا؟ چون محلل حرامه، چون محرم حلاله. اینو از کجا در آوردید شما؟ اول کلامه، اول کلامه. نه به نحو خاص دلیل براش داریم، نه به نحو عام، به نحو اصولی، قاعده اصولی. خب ثالثش هم میخواستم بگم، اما دیگه به احترام آقایون که هی سراغ حدیث رو میگیرن، عرضم به حضورتون که به حدیث میپردازیم. فرمایش امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه رو داشتیم، در صفات مؤمنین بود، به اینجا رسیدیم. از اومال خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم فهم والجنتو چمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم و نار چمن قدر آها فهم فیها معذبون. مؤمنون اون کسانی که از عمل خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه، خدا اینقدر بزرگ میشه در نظرشون که هر کجا نگاه میکنن و در هر امری توجه میکنن فقط خدا میبینند و غیر خدا براشون کوچیک میشه. این افراد و این آدما نسبتشون با بهشت و نسبتشون با جنت رو حضرت تشریح میفرمایند. فهم ول جنه نسبت سنجی میکنن. اینها نسبت به بهشت مثل کسانی هستند که اصلا بهشت رو دارن میبینند، میبینند کمن قدره آها، مثل اینکه جنت رو دارن میبینند. فهم فیها منعمون، خودشون رو در اونجا منعم میبینند، در نعمت خدا میبینند، میبینند در اونجا. این خصوصیته و همین نسبت رو با جهنم دارن. جهنم رو میبینن، اهلش رو میبینن. فهم فیها معذبون، مثل اینکه خودشون اونجا هستن، در صورت گناه کردن دارن عذاب میشن، میبینند. خب این که بهش رو میبینند یا عذاب و نار رو میبینند، که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در اینجا بیان مطلب واقعی که نمیخوان بکنن، یعنی اینجور نیست که کسی که اینجا هست این مؤمن بهش رو ببینه یا چه، ولو استبعاد نداره، ما نمیتونیم استبعادی براش قائل باشیم، نه نسبت به خود امیرالمؤمنین. جلسه پیش حالا کی بود من گفتم، مثل اون زید بود از اصحاب پیغمبر، کیف اسبحت، حضرت بهش فرمود که عرض کرد اسبحت و موقنن، حضرت فرمودن این ادعای بزرگیه، دلیل چیه؟ گفت یا رسول الله الان دارم بهشت رو میبینم، میبینم کدوم یک از اینایی که دور نشستن توش هستن، و جن و نار رو میبینم، الان برات بگم چند تا از اینا تو نار عذاب شدنشون رو من دارم میبینم، من زید از اصحاب پیغمبرم هست. این چیزی نیست که ما نفکش بکنیم، نه، اما در اینجا به معنای عامش، اون مقوله مقوله افراد خاصه، به مقوله عامش کمن قدر آها تنزیله، یعنی اینقدر باور دارند، اون چنان باور دارند مثل اینکه دارن میبینن، مثل اینکه دارن تماشا میکنن. و این میشه، یعنی گاهی از اوقات باور انسان اینقدر بالا میره که مثل اینکه حس میکنه. اینجا دریا نیست، اما در تصور دریا اینقدر ذهنیت پیدا میکنه که این دستش رو دراز میکنه، حس میکنه دستش داره خیس میشه. این هست باوری که انسان پیدا میکنه، این مؤمن پیدا میکنه نسبت به جنت و نار اینجوره، و این باور در زندگیش اثر میگذاره، اثری میگذاره که گاهی از اوقات برای اینکه خودش رو در عذاب میبینه تمام زندگیش رو تغییر میده، همه چیز رو عوض میکنه. جابر معروف بهلول، مگه از اصحاب امام صادق نبود؟ چی شد بهلول شد؟ مرد محدث محترم، وزین سنگین، یه مرتبه دیدن تو کوچه ها با بچه ها داره بازی میکنه، میدوه این بر اون بر، سوار چوب میشد، بچه ها هم دنبالش میکردن، که در احوالاتش نوشتند که خلیفه حالا منصور بوده یا هارون و رشید بعد بود، الزامش کرد، بهش گفتن این آدم ملایه، این آدم چیز فهمیه و موجه هم هست، اینو بیار قاضیش کن. خب مثل هارون از خدا میخوان مثل او بیاد قاضی بشه، آمدن و بهش گفتند. معروف هست که ایشون از امام صادق یا موسی بن جعفر استمزاج کرد و حضرت در جواب یه جیم نوشتند، معروفه، حالا نقل شده. این تغییر رویه داد. چرا؟ چرا؟ این آدم خودش رو در بهشت و جهنم باید ببینه که این معنا رو حس میکنه که من اگر قاضی و کارگزار هارون و رشید باشم، خلیفه عباسی، این نیست که من بر اساس قضاوت خودم عمل بکنم و اون چی رو که حق تشخیص میدم بتونم اعمال بکنم، نه، به من دستور میدن این اعدام، به من دستور میدن مال اینو بگیر، اینو زندانش کن، در حالی که حق نیست، من گردنم رو باید جسر جهنم کنم برای او. خب هر کسی این هنر رو نداره. یه کسانی هستن میگن میریم حالا اونجاها ببینیم چه میکنیم، حالا بریم جلو از این مرحله رد بشیم، اما این همون مرحله اول، همون قدم اول خودش رو میکشه کنار، در بین مردم دیوانه معرفی شد، مسخرش میکردن، ولو در همون عالم مسخرگی هم حرفاشو میزد و میگفت. اما دید، این میبینه، این جهنم رو حس میکنه که حاضر نیست خودش رو بیاندازه در جهنم با ظلم. میبینه این واقعیت قصه است. میگن یه روز همین آقای بهلول نشسته بود، با بچه ها بود دیگه، از گل خانه می ساختن، اون گلا رو روی زمین خانه می ساختن. زبیده همسر هارون بود، آمد رد شد، دید بهلول رو. خب بهلول معروف بود، گفت بهلول چه میکنی؟ گفت خانه می سازم. گفت از این خانه ها به ما می فروشی؟ گفت بله. گفت چند تا داری؟ گفت مثلا 5 تا خونه ساختیم، اینا آماده است برای فروش. گفت خب پول چقدره؟ گفت زبیده دست کرد و جیبش همیانش و پول داد و خرید رفت. رفت، وقتی به خانه رفت شب خواب دید زبیده که بهشت، که آخرت شده، اون سمتی که در ناحیه بهشت چند تا خانه مجلل، خیلی خوشش آمد از خانه ها. رفت جلو سوال کرد که این خانه ها مال کیه؟ گفتن این خانه مال زبیده است، امروز معامله کرده، از بهلول خریده. بیدار شد از خواب، خوابش رو به هارون و رشید گفت. هارون و رشید حوس کرد، گفت چرا ما نریم بخریم؟ فردا آمد ازم بزرگتون که سراغ بهلول. دیز بهلول همونجا نشسته داره خانه سازی میکنه، به قول معروف خانه با گل میسازه. سلام علیک بهلول، منم اومدم خانه بخرم. گفت فروشی نیست خانه ها؟ گفت نه من گرونتر میخرم. گفت اصلا فروشی نیست، نمیفروشی. گفت تو که دیروز به زبیده خانه ها رو فروختی؟ گفت بله. گفت خب چرا به او فروختی، به من نمیفروشی؟ گفت او ندیده خرید، اما تو میخوای دیده بخری، به تو نمیفروشم. یک دیوانه ارزم بزرگتون که کوچه گردی که از دل زبیده و خواب زبیده با خبره و وقتی هارون سراغش میاد میفهمه چه خبره، این آدمی است که این جزء مؤمنینی است که امیرالمؤمنین میفرماید برای حفظ دینش، برای اینکه ظلم نکنه به کسی، برای اینکه اهل تعدی نشه، میاد زندگیش رو تغییر میده، دگرگون میکنه. این شوخی نیست. یه وقت آدم میره کنج خونش میشینه درو میبنده، این راحت، این چیزی نیست. اما نه، تو کوچه و بازار به عنوان دیوانه، چون این آقا حس کرد جز این راه جنون دست ازش بر نمیدارند، به هیچ صورتی رهاش نمیکنن. خب دینه و عذابه. این آدم اگر عذاب رو نبینه، آتش رو نبینه، خودش رو در جهنم حس نکنه، امکان داره دست به این کار بزنه. و یا اون کسانی که در کنار سید و شهدا بودن، خب این مثال بینش هست. اون شب دور سید و شهدا کیا بودن؟ اونایی که میگفتن، نمیگفتن، فردام عمل کردن، آبس شب فقط حرف نزد، خیلی شجاع معروف بود در عرب. صبح که آمده بود هر سمتی رو میکرد همه فرار میکردن، کسی حاضر نبود بیاد سمتش. زره رو کند، انداخت پیراهن و گفت بیای تو رو خدا، من منتظر این تیرهای شما هستم، من منتظرم. خب کیا بودن؟ چون بهشت رو دیدند، میدیدن. حتی قبل از آن که سید و شهدا بهشون نشان بده، شما کلماتشون رو ببینید در مقاطر، هنوز سید و شهدا نشون داد همه چیز رو، اما قبل از این که نشون بده اینا حرف زدن. اونایی که میگفتن اگر 100 بار کشته بشیم، چون اینا بهش رو دیدن و هم فیها منعمون، دیدن خودشون رو اهل نعمتند و نار رو دیدن برای طرف مقابلشون، ولذا یک کدومشون تردید پیدا نکردن. تردیدی که داشتن، نگرانی که داشتن، همونی بود که عرضم با مسلم ابن اوسجه از زبان حبیب ابن مظاهر شنید. مسلم گفت که حبیب افتاده بود، دید نگران ناراحته، گفت وصیتی داری؟ نگرانی داری؟ چیزی هست؟ گفت بله یه چیزی بخوام بگم. سید و شهدا آمده بود بالین حبیب. مسلم ابن اوسجه از حبیب ابن مظاهر سوال میکنه، این به زحمتی این دستشو بلند کرد، این انگشتش رو به سمت حسین آقا سید و شهدا اشاره کرد، گفت اوسی که به حاضر غریب، اوسی که به حاضر غریب. خب هم فل والجنه که من قدر آها فهم فیها منعمون، اینا غیر از این توجیه داره؟ امیرالمؤمنین داره وصف میکنه متقین اینها هستن و این ثمره این است که عظم الخالق فی اعینهم فسقر ما دونه، همه چیزی که کوچک میشه، یزید کیه، خلیفه کیه، خلافت چیه، دنیا چیه، عالم و آدم چیه، فقط حسین رو میبینه، لیس الا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.